بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از اوقات دلائل دینگریزی بعضی از افراد دلائل بسیار ساده ای هستن، دلائلی که ما میتونستیم اون دلائل رو جلوش رو بگیریم، اون علتها و زمینه هایی که موجب قهر با دین میشن در بعضی از افراد، زیاد علتها و زمینه های پیچیده ای نیستن. یکی از اون علتها که اتفاقا رواج هم داره این است که تصور میکنن فضای غیر متدینانه فضای زیباتری است. بگذارید با مثال شروع بکنم اول، یعنی یک مصداق عرض بکنم. در خاطرات مستر همفر، جاسوس انگلیسی که اومد تو خاورمیانه، مصر، حجاز و عراق، در بصره بالاخره آدم خودش رو پیدا کرد، محمد ابن عبدالوهاب رو تحت آموزش و تأثیر قرار داد و بعد شد سرکرده فرقه وهابیت، او یک گزارش‌هایی به سازمان جاسوسی انگلیس می نویسه. یکی از گزارشات ایشون اینه که من رفتم در خانه علماء اسلام، اینها لباسهای داخلیشون لباسهای سفیده، مستحب لباس سفید بپوشن، چون میدونید لباس سیاه اگر لباس رو باشه، مثلا عبا باشه، اشکالی نداره، ولی لباس هرچی داخلی تر باشه، سفید باشه بهتره. علما هم مستحبات رو رعایت میکنن. بعد میاد از نظافت و تمیزی علما صحبت میکنه، میگه که اینا انواع و اقسام غسل‌های مستحبی دارن، جمعه ها صبح باید غسل انجام بدن، معطر باید باشن سر نماز، اینا رو همه رو میگه. بعد میگه که ما در اروپا تازه به این رسیدیم که پزشکامون باید لباس سفید داشته باشن. اگر جوانهای مسلمون متوجه این مسئله بشن که این شیک پوشی و تمیز پوشی پزشکای ما در بیمارستان چیز تازه ای نیست، علمای اسلام از 1400 سال پیش میگفتن باید سفید بپوشی، یونیفرم علما در اون لباس زیرشون پیراهن و پارچه سفیده، جوونا اگر اینو بفهمن دیگه به سمت غرب گرایش پیدا نمی کنن، میرن به سمت علما. بعد پیشنهاد میده، یکی از پیشنهاداتش اینه که تا اونجایی که میتونه دولت استعماری انگلیس باید از نفوذ خودش استفاده کنه، شهرهای زیارتی رو تبدیل بکنه به کثیف‌ترین شهرها، که اگر یه جوانی اومد تو شهر زیارتی کثیفی و آلودگی اون شهرها رو ببینه، بعد وقتی اومد تو شهرهای اروپایی ببینه شهرهای ما زیباتره و تمیزتره، این بشه دلیل حقانیت ما. به همین سادگی الان یه نفر به شما بگه که من تازه از اروپا اومدم، شما انتظار دارید کت شلوار شیک باشه؟ بعضی از اوقات علت بیدینی، شیک نمایی، تمیز نمایی و به تعبیر کاملتر زیبا نمایی غیر اسلامه. زیبا نمایشش میدن، غیر اسلام رو در بخش فرهنگ، در بخش شهر، در بخش رفتار، در بخش سبک زندگی، در بخش لباس زیبا جلوه میدن، اسلام رو ما نمیتونیم اونقدر زیبا جلوه بدیم. ما هی رفتیم چسبیدیم به دلایل منطقی که از اسلام ما پشتیبانی میکنه. آقا الهی فدات بشم، قربون دلایل منطقیت برم. کی گوش میکنه الان دلایل منطقی شما رو؟ از یه جای دیگه اومدن بردن. بنده تردیدی ندارم که اصلی ترین دروازه ورود به جهان اسلام اندیشه است. تردیدی ندارم که الان اینجوریه، کسانی که میان سراغ ما از راه اندیشه میان، آدم های متفکر میان. یه زمانی اول انقلاب کسانی که مسلمون میشدن میگفتن زندانیای سیاه‌پوست آمریکا خیلی مسلمون میشن، اونجا یک کتک میخورن و فقر و محرومیت، به امید اینکه یکی بیاد نجاتشون بده میان مسلمون میشن. الان برعکس شده، با سواد زیاد میان مسلمون میشن. بله، دروازه اصلی ورود به جهان اسلام اندیشه و علمه، ولی این خداوند متعال است که میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. نباید از زیبایی ایمان غافل بشیم. ایمان زیبا هم هست، برای دیدن زیبایی ایمان دل و دیده باید صرف کنیم. برای دیدن زیبایی های ایمان صفای باطن خودمون رو باید افزایش بدیم، یه صفایی به اندیشه بدیم، نه از این جهت که دین معقول است به تبیین دین فقط بپردازیم، از این جهت که دین زیبا هست هم به تفسیر و تحلیل آن بپردازیم و بعد این رو به دیگران منتقل کنیم. مردم غیر از معقول بودن دین، زیبا بودن دین رو هم ببینن، بگن بابا اینا عجب دین قشنگی دارن، قشنگه دینش، قشنگ خوشگل دینش. حالا که دیگه بحث مثال شد، بذارید یک مثال دیگه بزنم. یکی از دوستان ما یه مستندی تهیه کرده بود از استرالیا. حالا ضمن این که اونجا رو یه مقدار شهر داده بود، محور اصلیش دو تا دختر خانوم بودن که تازه مسلمان شدن. ببینید علت مسلمانی او رو، علت نامسلمانی بچه مذهبی های ما رو هم حدس بزنید. نه بچه مذهبی های ما نامسلمانن ها، بعضی هاشون که نامسلمانی میکنن علتش رو حدس بزنید. میگفتش که شما چرا، باشون مصاحبه کرده بود، شما چرا مسلمان شدید؟ به دلیل علاقتون به حجابه، چون خیلی ها علاقه مند میشن به حجاب، بعد به خاطر حجاب میان مسلمان میشن. گفته بود نه، ما اصلا نمیدونستیم، زیاد حجاب سر در نیاورده بودیم ازش اول که مسلمان شدیم، بعد کم کم بیشتر آشنا شدیم. بعد گفته بود پس به چه علت شما مسلمان شدید؟ گفت ما این همکلاسی های مسلمونمون، دختر یا پسر، باشون مرابطه داشتیم، گفتگو میکردیم، صحبت میکردیم، اینا دقیقه یه دفعه میگفتن این حرامه، ما نمیتونیم استفاده کنیم. اینجا خدا دستور داده ما نماز بخونیم، ساعت نماز داره دیر میشه، ما باید الان نماز بخونیم. مدام از این حرفا میزدن. من و دوستم، طرف تو مصاحبه میگه، من و دوستم با هم دیگه صحبت میکردیم، گفتیم چه دین قشنگی دارن، چقدر تو دین اینا دستور هست، چقدر قشنگ دستور. حالا شما برو خودتو قیمه قیمه کن، ادله کلامی بیار برای اثبات صانع، تا بیار به اون جایی که عبد باید مکلف باشد، این دین بر اساس قاعده لطف هدایت بشر لازم، پیامبر دستور داد، قیامت معاد، چارچوبشو بخوای ببندید، دو تا کلمه حرف گوش کنه، آخرش هم گوش نمیکنه. میگه آقا من چرا مسلمون شدم؟ دیدم قشنگ آدم تو زندگی زیاد دستور اجرا کنه، و ما که تو زندگیمون دستور دینی نداریم زندگیمون سرده. گفتیم بیایم مسلمون بشیم، مسلمونا خداشون بهشون خیلی دستورات داده، بعد از اون وقت که ما مسلمون شدیم هی میگیم آقا دستور دیگه چی هست، دستور دیگه، خوشمون میاد. زینه فی قلوبکم، این وعده الهیه، این حرف مندرآوری این و اون نیست، این حرف ذوقی کسی نیست که تمایل به شاعری داشته باشه یا مثلا انواع گرایش های زیبا گرایانه دیگه در وجود خودش باشه بعد دوست داشته باشه دین رو از بعد زیبایی ببینه. نخه، دین خودش زیباست. در یکی از خاطراتی که از یکی از علماء برجسته قم، خدا حفظشون بکنه، ایشون سالها قبل برای بیماریشون رفته بودن آلمان، یک مسلمان این رو آلمانی تبار اونجا باهاشون آشنا میشن. در یکی از مجلات معتبر علمی قم مربوط به یکی از مؤسسات این خاطره سالها قبل ثبت شده بود، از اون آقای آلمانی تبار میپرسن شما چی شد مسلمان شدی؟ میگفت والا ما داشتیم تو بیابون میرفتیم، دیدیم یه ماشینی زده کنار، رانندش کنار ماشین هی خم میشه هی بلند میشه بغل چرخای ماشین. گفتیم غروبه، داره آفتاب میزنه، الان میمونه تو تاریکی، یه کمکی بهش بکنیم. اومدیم پایین، هرچی صحبت میکنیم این بلند میشه، میشینه، خم میشه، پا میشه، هیچی با ما حرف نمیزنه. گفتیم عجب آدم، یه همه ما باش اومدیم کمک کنیم هیچ جواب ما هم نمیده، چیکار داره میکنه این؟ اومدیم بریم، برگشت ما رو صدا زد، آقا بفرمایید شما امری داشتید. گفتیم آقا ما اومدیم شما رو کمک کنیم، چیکار میکنی بغل ماشین؟ هی خم میشی بلند میشی. گفت من دارم عبادت میکنم. بهش گفتم عبادت که اینجا جاش نیست، برو یه توی عبادتگاهی. گفته بابا ما یه خدایی داریم، گفته از این ساعت بگذره نماز نخونده باشی باید سر وقت بیابون هم شد وایسی رو قبل نماز بخونی. گفتم دینت چیه؟ گفتم گفتم مسلمونه. گفت این دستور اسلامه. بله اسلام مکان نداره، زمان داره، قطعی هم هست. میگفت خوشم اومد از این خدا، عجب خداییه، خدا همینا دستور بده پاش وایسه. زیباییه فرمان دادن الهی رو قلبش کشف کرده. گفت رفتم مطالعه کردم مسلمون شدم. بابا انسان اینجوریه. من خدمت دوستان عرض بکنم، اساتید بنده حضور دارن، یکی از علماء فلسفه اخلاق حرف قشنگی میزد، از این خارجکی ها بود ولی خب حرفش خذ الحکمه ولو من اهل نفاق، حکمت گم شده یه مؤمنه، اون ور دنیا هم باشه میره میگیره. گفته بود که این علم فلسفه اخلاق میدونید چرا انقدر تورم پیدا کرد؟ اصلا چی شد علم فلسفه اخلاق درست شد؟ چون یه عده‌ای دستورات اخلاقی رو زورشون میومد گوش کنن، گفتن اصلا کی گفته این ارزشه؟ اصلا کی گفته خدا باید ارزش رو تعیین کنه؟ مگه ارزش اونا ارزش نیست؟ آقا این ارزش ها که بعضیاش نسبیه، از اونجایی که بعضی ها دوست نداشتن دستورات اخلاقی رو گوش کنن، نق زدن، در پاسخ اونا بحث هایی درست شد به نام فلسفه اخلاق. حالا علم فلسفه اخلاق رو که یه مش آدم نقنقو که نمیخوان بپذیرن به فطرتشون توصیه های اخلاقی رو که انسان وجدانن هم درک میکنه، این علم فلسفه اخلاق تولد پیدا کرده، تورم پیدا کرده. حالا ما میگیم حالا همه جوونا حتما بیاین کمی فلسفه اخلاق بخونن. بابا ولش کن تو رو خدا، این که نق نزده بنده خدا، این که قبول داره ارزش ها رو، خیلی از مشکلات رو با خدا نداره، بابا قبول داره اون مقدمات رو، بقیهش رو بگو. این از که ما تأکید داریم میکنیم بر این بعد ایمان، نه بر بحث های کلامی ایمان. آقا اون هم به جای خود دیگه، هر چقدر تقدیر لازم بود انجام دادیم. گفتیم اصلی ترین دروازه برای ورود به جهان اندیشه اسلام استدلال است و برهان است و علم است و اقامه دلیل. این هم دیگه اصلی ترین در باشه. حالا بریم سراغ یکی از درهای فرعی به نام زیبایی. از بعد زیبا شناختی هم دین رو نگاه بکنیم. میای تو نماز جماعت این مردم رو میبینی، از بعد زیبایی نگاه کن، نه نگاه کن، زیبا نگر باش. این اصلا یه روحیه است، این باید فضای تبلیغاتی ما رو پر بکنه، این باید فضای ذهنی ما رو پر بکنه، این باید فضای روحی ما رو پر بکنه. برکات زیادی داره. به صحبت‌های شب‌های قبل برنگردیم، باید اون بعد زیبایی که داشتیم بحث میکردیم رو ادامه بدیم. ولی از بعد زیبایی نگاه کن، هیچ یک از اینایی که دارن سر به سجاده میگذارن عبادت میکنن خدا رو ندیدن، هیچ یک از اینها پیغمبر رو ندیدن، هیچ یک از اینها امام زمان رو علل قاعده ندیدن. ایمان اینها اینها رو وادار کرده به این رفتار. این زیباست، بنده نمیگم زیباست، چون زیبایی رو یه دفعه بعضیا نسبی میکنن، آقا از نظر تو زیباست. نه خیر، رسول گرامی اسلام فرمودن، فرمودن آه برادران من دلم براشون تنگ شده. گفتن آقا جون، یا رسول الله، مگه ما برادرای شما نیستیم؟ فرمود نه، شما انصار من هستید، اصحاب من هستید، برادرای من یه کسان دیگن که نه منو دیدن نه امامشون رو دیدن، از روی نوشته‌ای که روی کاغذ هست به من ایمان آوردن. اونجا داره با اشاره رسول خدا تحسین میکنه زیبایی شما رو. این زیبایی خیره کننده است. والا در مقابل ایمان شما کسانی که پیغمبر رو ببینن ایمان بیارن هنر نکردن، مگر اینکه انقدر ایمانشون بره بالا تا شما رو جلو بزنن. والا شما ندیده ایمان آوردید، خب این یه زیبایی داره، یه لطفی درش هست. زیباییشو نگاه بکنیم. خب باز به مقدمه پرداختیم. ایمان از ابعاد گوناگون زیباییش قابل بحثه. یکی از این ابعاد ابهامی بود که در ایمان بود. در ایمان یه نوع ابهام وجود داره، همه چی مثل علوم تجربی و حسی قابل مشاهده نیست. ابهامی که در رابطه ایمانی بین تو و خدا داره ابعاد گوناگونی داره، در مقدرات، در نتایج تکالیفی که انجام دادی، در پاداش و جزا و در خیلی از امور که برشمردیم. این ابهام ایمان را زیبا می کند. آی کسانی که به خاطر ابهامی که تو ایمان هست کلافه میشن، در اثر شدت خودخواهی و در میرن، میگه آخه من باید بفهمم چی شده. اونی که نمیفهمه چی شده، عبادتهای قبلیش قبول شده یا نه، حالا بازم میاد سر به سجاده میگذاره، میگه خدایا من قبولت دارم، نوکرتم هستم، بندگیتم میکنم، ببینیم آخر سر چی میشه. این ابهام رو پذیرفته، ایمانش که خیلی قشنگ‌تره. که خب در این باره صحبت کردیم، محکمترین بنیانی که میشه بهش اتکا کرد، میشه در پناه او قرار گرفت، از عروه‌های ایمان حب فالله و بغض فالله هست. ایغر الایمان اوثق. پیامبر گرامی اسلام از یاران خودشون پرسیدن کدام عروه از عروه‌های ایمان محکمتره، به کجای ایمان محکمتر میشه تکیه کرد. فقالوا الله و رسوله اعلم. گفتن خدا و رسولش میدونن، شما خودتون بفرمایید یا رسول الله. و قال بعضهم الصلات. بعضی گفتن نماز قشنگترین پایه ایمانه. و قال بعضهم الزکات. بعضی گفتن زکات خیلی قشنگه. بعد کسان دیگری هم چیزهای دیگری گفتن. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لکل ما قلتم فضل. برای همه اونایی که گفتید یه فضلی هست، اونا همه حسنی دارن. اما ولیس بهی، اونی که من خواستم اینا نیست. ولکن اوثق عرى الایمان الحب فی الله والبغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. محکمترین پایه ایمان، حالا مده تعبیر میکنم به پایه برای اینکه به سرعت عبور کنیم، محکمترین دستگیره و پناهگاه ایمان، محکمترین عاملی که در ایمان انسان رو حفظ میکنه و انسان رو میپوشاند و دربر میگیرد و پناه میدهد چیست؟ محبت در راه خداست. بگذارید در این باره دو سه کلمه با همدیگه صحبت بکنیم. اگر کسی ایمان نداشته باشه نمیتونه خیلی ها رو دوست داشته باشه. فقط تعداد آدمایی که میتونه دوست داشته باشه آدمهای کمی هستن که اطراف او هستن که یه پیوند عاطفی مختصری باشون برقرار کرده. این فرد سینه ای گشاده نخواهد داشت که در این سینه پهناور محبت میلیون ها نفر انسان در دلش ریخته بشه. ایمان این کار رو میکنه. میفرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین بدون تکبر راه میرن، نسبت به بندگان دیگه طبیعتا متواضع ترن. اینها به کسی قیافه نمیگیرن. اینا بندگان خدا رو که میبینن، فرمود خداوند متعال در حدیث قدسی الخلق و عیالی، خلق عیال من هستن. اینا رو به عنوان فرزندان خدا، فرزندان خدا نه به تعبیر مسیحیت، به معنای خانواده خدا، اینا عیال خدا نگاه میکنه، با چشم محبت به اونها نگاه میکنه. کسی ایمان به خدا داشته باشه یه دفعه علاقه گسترده پیدا میکنه، به یه ملت علاقه پیدا میکنه، به یک قوم، به یک آیین، به یک ملتی که تحت یک آیینن، و بعد به کل بشریت علاقه پیدا میکنه. نمیتونه آدم ها رو به این سادگی دور بندازه. چرا اون داستان مالک اشتر زیباست که جوانی خاشاکی به او پرت کرد یا کلام زشتی به او گفت، نمیشناخ مالک اشتر رو. بعد مالک اشتر رفته بود مسجد، دیگران به او گفتن فهمیدی کیو داری مذمت میکنی یا کلمه تندی به او گفتی؟ گفت کی بود مگه؟ حالا اینجوری یه عربه چی بود، یه تیکه بهش انداختم. گفتن نه، این مالک اشتره، فرمانده کل قواه علی ابن ابی طالبه. گفت وای، من به چه کسی الان داغونم میکنه، نابودم میکنه؟ رفت دنبالش تو مسجد. مالک بعد از نماز برگشت گفت چیه جوون؟ گفتش ببخشید من عذرخواهی میکنم، غلط کردم به شما حرفی زدم. گفتش که نه اشکال نداره، برو، من اصلا این نمازی که خوندم برای تو بود که خدا تو رو ببخشه. کیه نفهم زیبایی اینو؟ بعضی از این زیبایی محرومن. کیه نفهمه که این محبتی که الحب فی الله حتی دامنش به خلق خدا میرسه؟ عایشه آبادی، عارف کامل از کملین عالم، ایشون داشتن میرفتن حمام. خب حمامای قدیمی هم که نوعا عمومی بود. از حمام که میان بیرون یه افسر طاغوتی اینجوری نوشته، یکی از افسران شاه که خب اونا رو تربیت میکردن، ضد آخون تربیت میکردن، میشینه همچی که حاج آقا رو میبینه، یه پیر مردی عالم ربانی، این که تشخیص نمیده که، این فکر میکنه حالا یه تیکه به ایشون میندازه. عایشه آبادی اعتنا نمیکنه، رد میشه. این افسر میره حمام، داستان میگذره. فردا صبح سر درس تو مدرسه مروی نشستن، میبینن دارن تشییع جنازه میکنن، بگو لا اله الا الله، یه نفر از محل دارن میبرن. عایشه آبادی سوال میفرمان که کیه این آقایی که از دنیا رفته بچه محل ما بوده؟ عرضه میدارن آقا جون ایشون همون افسر طاغوتی هستن که دیروز به شما یک نیش زبانی زدن. آقا ناراحت میشن میفرمان که چی شد یه دفعه ایشون از دنیا رفت؟ گفتن آقا ایشون خودش بعد از اینکه از حمام در میاد بیرون میگه من این نوک زبونم میسوزه، درد میکنه، عجب تاولی زده. آقا درد میکنه تا خوش کنن خودشونو، نه باید برم درمانگاه، داره دردش بیچاره میکنه. میبرن درمانگاه، میگن عجب تاولی، بذارید بکنیم، تا 24 ساعت نرسیده این درده او رو میکشه. میگن آقای شاه‌آبادی تا آخر عمرشون هر موقع یاد این داستان میافتادن ناراحت میشدن. اون موقع هم خیلی ناراحت شدن. یه بار ازشون سوال میکنن که آقا شما چرا ناراحت میشید یاد این واقعه میافتید؟ آقای شاه‌آبادی میفرمان که کاش من خودم به این آقا یه جوابی داده بودم، واگذار نشده بود به خدا، خدا اینجوری بزندش زمین. چرا من به او جواب ندادم؟ اگه من خودم برگشته بودم به او یه جوابی داده بودم، ها، خدا میفرمود خودت مجازاتش کردی، دیگه من مجازاتش نمی کنم. محبت آقای شاه‌آبادی به خلق خدا، حتی اون آدم بیچاره نفهم گناهکاری که با آقای شاه‌آبادی نیش زده، حالا تا آخر عمرش دست از این دلسوزی ور نمی داره. این محبت زیبا نیست؟ اصلا به کسی توصیه نمی کنیم به اینجا برسه، ولی اینا رو ایمان درست می کنه. حب فلاح میرسه دامنش به خلق خدا. آقای ابو ترابی رو تا صبح شکنجه کرده، شکنجهگر بعثی، شلاق زده، خسته شده، از خواب افتاده. اون وقت آقای ابو ترابی صبح میره آرام آرام دست به دیوار میکشید راه میرفت، میره از اون شکنجهگر بعثی عذرخواهی میکنه، میفرماد که ببخشید تو بیشب مجبور شدی به خاطر من تا صبح بیدار بمونی. ازش عذرخواهی میکنه، طرف بیچاره میشه. خب این محبت که صادقانه نباشه که اینقدر اثر نداره، و صادقانه بود. کسی ابو ترابی رو میشناخت میفهمید اهل بازی نیست. خب این زیباست. الان شما دارید داستانهای زیبا میشنوید. زینه فی قلوبکم، ایمان داشته باشیم، ایمان زیباییشو در دل ما خانه نشین خواهد کرد، میاره تو دل ما مستقر میکنه. ایمان نداشته باشی اصلا خودت هم آدم زشتی میشی. زیبایی ایمان رو ببینیم. اصلا این زیبایی رو وقتی که شما بیایید از خلق خدا شروع کنی، وقت کسی که به خلق خدا، به گناهکارا اینقدر علاقه داره، شما بفرمایید به اولیاء خدا چقدر علاقه داره، محبتش چقدر شدید خواهد شد. یکی از دلایل زیبایی ایمان حب است، چون حب فلاحی که ایمان درست می کند شدیدترین محبت هاست، و شدیدترین محبت ها رو خود خدا در قرآن فرمود ایمان موجب میشه. و الذین آمنوا اشد حبا لله. و طبیعتا با یک بررسی اجمالی شدیدترین محبت به اولیاء خدا ایجاد خواهد شد. یک مثال از حضرت آیت الله العظمى بهجت برای شما بزنم، این خاطره به همین سادگی. آیا زیبا هست یا نه؟ من خواهش میکنم به هیچ بعدی از ابعاد این خاطره نگاه نکنید جز زیباییش. والا برای ملحدا هم یه همچی شخصیت هایی رو بری تعریف بکنی میگه زیباست. یکی از جوانهایی که از اطراف از آیت الله العظمى بهجت بود، ایشون میفرمودن، هنوز هم این جوان هستن، فرمودن که آی بهجت دم در معمولا با جوانها میومدن، بعضیا التماس دعا بگن، احیانا کسی سوال بکنه جواب بدن، اینا بشنون بهره ای ببرند، و میومدن تا در خونه آقای بهجت دم در خانه، برمیگشتن با همه خداحافظی میکردن. معمولا هم سعی داشتن همه رو یه بار ببینن، تک تک خداحافظی میکردن. سالهای آخر بعد از نماز هم همین کار رو میکردن، میایستادن همه رو با نگاه میدیدن و بعد میرفتن. بعدشون فرموده بودن که هم التماس دعا میگفتن، معمولا خیلی التماس دعا گفته میشه. ایشون یه بار به این جوانی که همراهشون بودن همیشه فرموده بودن که اینا بی خود التماس دعا میگن، من خودم برای تک تک اینها دعا میکنم، چرا التماس دعا میگن؟ من خودم اونجا میفهمه که آی بهجت چرا برمیگشته یکی یکی نگاه کنه. خب خودش دعات میکنه دیگه. این دلو ببین، این دل زیبا هست یا نیست؟ دوستان من یه جواب به من بدید، من دلم آروم بگیره، ولی نیم ساعت دیگه همجوری خاطره برای شما خواهم گفت. این خاطره‌ای که برای شما گفتم، این دل پر محبتی که ایمان اینجوری با محبتش کرده، زیبا هست یا نه؟ چقدر زیباست؟ اصلا زیباتر از این شما چیزی میتونید تو عالم پیدا کنی؟ روی زیبا، صدای زیبا، گل زیبا، چی دیگه داریم تو عالم؟ مادیات زیبا چی باید باشه؟ هیکل زیبا، داستان زیبا، تا محبت زیبا درش نباشه دوزار ارزش نداره. به گواهی تمام فیلم‌های سینمایی و تمام ترانه‌هایی که در عالم هست، اینم استدلال بیدینیش، تا محبت در کار نباشه این زیبایی ظاهری دوزار به درد نمیخوره. بله نمیگیم اونا رو زیباییشو نبینیم، ولی معمولا اینها رو میان با زیبایی محبت قاطی میکنن. کسی گل رو با زشتی نفرت قاطی نمیکنه. گل بیاد بده به شما بگه بفرمایید انشالله سر خاکتون بگذارم گل رو، بفرمایید آقا این لبخند تو ببینم، گل تو ببینم، تقاضای مرگ تو ببینم، آخه اینا که با هم جور در نمیاد. گل میدن میگن که انشالله گل باشی که خودت گلی، بیا این گل برای تو. این گل با محبت میبرن میدن، گل که با فحش نمیبرن بدن که. آخه عزیز من، زیبایی های مادی رو هم همیشه با یه زیبایی معنوی، با یه زیبایی روحی، با یه زیبایی عاطفی قاطی میکنن. خدایا در دلهای ما حب فلاح و بغض فلاح قرار بده. به محبت اولیاء خدا اجازه بدید دیگه من واقعا نپردازم. زیبایی محبت به اولیاء خدا همین بس که شما بعد از 1400 سال به دنیا اومدی، نه ابا عبدالله حسین رو دیدی، نه از صدای زینبش کلمه ای شنیدی، نه قبار روی لباس کودکان حسین رو دیدی، نه تازیانه خوردنشون رو دیدی، فقط یک چیزهایی از دور شنیدی، مثل مادر بچه مرده براش گریه میکنی، زمان هم نداره. آقا عاشورا گریه کردی، بس هفته بعد چرا گریه میکنی؟ عاشورا نشده گریه میکنی، رمضان گریه میکنی، شب قدر گریه میکنی. این چه زیبایی داره، نگاه کنید، قابل وصفه، صحنه زیباست. به خدا قسم این کلمه حضرت زینب سلام الله علیها در مقابل عبیدالله ملعون که فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هرچه دیدم زیبایی بود. او مصیبتها رو دیده بود و فرمود همه لطف خدا بود و زیبایی. این کلمه زبان حال شما گریه کنای ابا عبدالله الحسین هم هست. شما میدونید برای چی برای زینب گریه میکنید؟ مگه زینب رو تازیانه نزدن؟ میگه استقامتش زیبا بود، قربتش زیبا بود، فداکاریش برای حسین زیبا بود. یعنی صرف مصیبت زینب کبری نیست که دل تو رو پیوند زده به چادر خاکی زینب کبری. خدا شاهده به دل خودت مراجعه کن، اگر زینب کبری حماسه ای که آفرید زیبا نبود، برای مصیبتش هم گریه نمی کردی. روانشناسی حکم میکنه فراموش بکنی مصیبت زینب کبری رو، بگی من اذیت میشم، شکنجه میشم وقتی مصیبت زینب کبری رو میشنوم، ولی چون در یک حماسه بوده، چون حب فلاح در میان آمده، تو زیبایی این داستان رو میبینی، گریه میکنی. اما ازت بپرسن دختر امیرالمؤمنین شما رو تازیانه زدن، چرا سر بلند میکنی؟ شما هم برمیگردی میگی ما رأیتو الا جمیلا. درست زینب کبری به اسیری رفت، اما حماسه زیبا در دل این اسارتش بود. برای این مردم شما سراتونو بلند میکنید، و الا از یه مجلس روزه زینب که بیرون میرفتید، شما امامتون امیر المؤمنین اگر حماسه زینب با افتخار نبود، سرتون رو بلند نمیکردید، میگفتید ما کجا سر بلند کنیم وقتی دختر امیر مؤمنین رو تو مجلس یزید شراب خار بردن، ما شکست خوردیم. لا اله الا الله. یه جمله روزه بخونم از زبان حضرت زینب به اون زیبایی که زینب همه صحنه ها رو نگاه میکرد. اومدن زینب کبری رو ساکت کنن، سر مطهر ابا عبدالله الحسین و بالای نیزه آوردن مقابل زینب کبری. ظاهرن تا اونجا، تا اون لحظه زینب کبری سر مطهر حسین رو بالای نیزه ندیده بوده. یه دفعه صدا زد ای هلال یک شبه زینب. چقدر قشنگ تعبیر میکنه. هلال به چی میگن؟ ماهی که همه نشونش میدن میشه هلال. هلال یک شبه رو همه میرن پشت بامها پیدا کنن. یه دفعه زینب دید همه دارن یه طرفی رو نگاه میکنن، انگار ماهی رو پیدا کردن در آسمان. نگاه کردید سر بریده حسینشه. شایدم به علت دیگری گفت ای هلال یک شبه زینب. هلال که میدونید مردم، امام زمان معذرت میخوام، خانم حضرت معصومه معذرت میخوام، هلال ماهی رو میگن که همه قسمتهاش سیاهه، یه قسمتیش فقط روشنایی میده. در تنور خولی ملعون سر حسین چه میکرده که تا حسینشو دید، دید صورت حسینش خاکستریه. شاید به همین اعتبار فرمود ای هلال یک شبه زینب، خوش به حال نیزه ها که بوسه بر حنجره تو میزنن حسینم.